بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در تعریف شبهه غیر محصوره بود. آقایون اومدن احاله به عرف کردن، گفتن شبهه‌ای که شمارشش در زمان کم آسان باشه این محصوره، مثل 1 2 3. چیزهایی که عددهایی که شمارشش در زمان کم معصور باشه، مشکل باشه، اون غیر محصوره، مثل 1000. خب 1000 رو در زمان کم سخت انسان بشموره. این حرفا رو اومدن زدن. ایشون میفرماد این محققم آمده تکمیل کرده، فرموده خلاصه 3 این یقینا محصوره چون شمارشش آسانه. 1 2 3. 1000 شمارشش سخته، اون میشه غیر محصور و این محصور. بنا شد 700 و 800 و 900 هم ملحق به 1000 بکنیم، 10 و 20 و 30 هم ملحق به 3 بکنیم، موندی عدد 100. این عدد 100 رو چیکارش کنیم؟ به اون طرف ملحقش بکنیم و بگیم یکی بین 100 تا هم اجتنابش واجبه مثل عدد 3، یا نه ملحقش کنیم به یکی بین 1000 تا و بگیم غیر محصوره. محقق فرمود بعد ببینیم ظن مجتهد چی اقتضا میکنه. اگر ظن مجتهد اقتضا کرد که 100 هم مثل 1000ه، اجتنابش لازم نی، میشه غیر محصوره. اگر ظن مجتهد منتهی شد به این که عدد 100 مثل 3 میمونه، خب اجتنابش لازمه چون شبهه محصوره. و بعد فرمود اما اگر ظن مجتهد به جایی منتهی نشود، شما استصحاب حلیت بکن، چون این 100 تا 1 ساعت پیش حلال بود، جایز بود. حالا من علم اجمالی پیدا کردم یکی از این 100 تا نجس شده. خب حالا فرضی نیست که ظن مجتهد نداریم. محقق فرمود چی؟ فرمود استصحاب حلیت بکن، بگو 1 ساعت پیش که من علم اجمالی پیدا نکردم اینا حلال بود، جایز بود. حالا که علم اجمالی پیدا کردم یکیش نجسه و نمیدانم عدد 100 محصوره یا غیر محصوره، استصحاب حلیت بکن و بیا بگو اینا ارتکابش جایزه تا ناقلش برسه. ناقل یعنی مانع، یعنی تا این که بدانی محصوره. پس 1 ظرف بین 100 تا علم اجمالی به نجاستش داریم. فرضی نیست که مجتهدم ظنی نداره. ایشون فرمود استصحاب حلیت بکن تا ناقلش برسه. ناقل یعنی چنی مانع، یعنی شما بگو حلاله تا اونجایی که این ثابت بشه محصوره. اگر ثابت شد محصوره، بله دیگه نمیتونی اجتناب کنی. این حرفا رو ایشون زدن. ایشون دیرو اشکالاتی کردن، فرمودن اولا این تعلیل ها با معلل سازگار نی. شما میگید اگر یکی بین 1000 تا نجس بود اجتنابش لازم نی. چرا؟ به علت این که مشکله. کجاش مشکله؟ ما 2-3 مثال برای شما میزنیم که یکی بین 1000 تاست و اجتنابش هیچ مشکل نی. یا یکی بین 200 تا شما میگید اون محصوره، اون احتیاطش لازمه، اون احتیاطش لازم نی. ایشون 2-3 مثال زدن. یه مثال این که این خانه 400 ذراعی، حالا من علم اجمالی دارم، به قدر ما یسه و سجودش قصبیه. خب من چند سانت انسان برای سجده میخواد؟ این چند سانت مختصری که برای سجده میخواد نسبتش به 400 ذرا نسبت بین 1 و 1000ه. خب این کجا احتیاطش مشکله؟ این خونه رها کن برو سراغ اون خونه. شما میگه اگر ما بخوایم در 1000 احتمال 1000م رو بخوایم احتیاط کنیم مشکله. اینجا الان مایسه و سجو نسبتش به 400 درا نسبت 1 و 1000ه و هیچ اجتنابش مشکل نیست. اگر نه علم اجمالی پیدا کردن 1 متر از این زمین به مقداری که میخوام وضو بگیرم و آب وضو در اونجا میریزه، اون مقدار علم به قسمیت دارم. خب شما میگی این محصوره 1/200مه، مایسه حسجود 1/1000 ذراعه، مایسه حلوزو 1/200مه، چون اصلا 1 متر میخواد برای اینکه آب بودوش بریزه. خب 1 متر از این 200مه یا 2 ذراع از این 400 ذراع، این میشه شبهه محصوره، هیچ فرقی نداره. یعنی اگر احتیاط در او آسانه، در اینم آسانه. اگر این احتیاطش مشکله، در اونم مشکله. ایو فرقه؟ چه فرقیست بین این دو مثال که شما در یکیش میگی احتیاط لازم نی چون مشکله، و در یکیش میگی احتیاط لازمه چون مشکل نی؟ اینها درست نی. بعدم یه مثال هزار تایی دیگه زدم. الان شما یه پیمانه داری که هزار تا دونه برنج توشه، این هزار تا رو یه دونهشو یقین داری قصبه. حالا شما میگی این غیر محصوره، اگه من بخوام احتیاط بکنم به عسر و حرج میفتم. چه عسر و حرجی داره؟ این هزار تا دونه برنج اگه شما پلو بکنی دو سه تا لقمه میشه. انسان صرف نظر کنه از دو سه تا لقمه، کی براش عسر و حرج پیدا میشه؟ پس خلاصه مطلب، این تعلیل شما با معلل سازگار نیست. معلل کدومه؟ اجتناب از هزار تا لازم نیست. این معلل. علت چیه؟ به علت این که مشکله. ایشون میگه این تعلیل با اون معلل سازگار نیست. یک برنج بین هزار برنج شما میگی احتیاطش لازم نیست چون احتیاطش مشکله. ابدا مشکلی نیست. این اشکال اول ما. و اما اشکال دوم ما، شما گفتی اون صد که مشکوکه، نمیدونیم ملحق به اون وره یا ملحق به این وره، باید ببینیم ظن فقیه چیه. ظن فقیه به چه دردی میخوره؟ ظن فقیه در موضوعات صرفه دلیل بر اعتبارش نداریم. ظن فقیه یا در احکام معتبره یا در موضوعات مستنبته، موضوعاتی که تو کتاب و سنت ذکر شده بهش میگن موضوعات مستنبته. مثل چی؟ نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، اینا رو میگن موضوعات مستنبته که هر کدوم یه حکمی داره. اما این که این محصوره این غیر محصوره ما که تو کتاب و سنت نداریم، به اینا میگن موضوعات صرفه. شما میگه آقای فقیه اگه ظنش به این رفت که این صد ملحق به غیر محصوره، اجتنابش واجب نیست. اگه ظنش آمد به این که ملحق به سس، اجتنابش لازمه. این محصورات اینا موضوعات صرفه است و ما دلیلی نداریم بر حجیت ظن مجتهد در موضوعات ظرفه. در موضوعات مستنبته و احکام شرعیه ظن مجتهد اونجا حکمه، یعنی اونجا معتبره. پس اینم اشکال دوم. و اما اشکال سوم، شما گفتین در این عدد صد که علم اجمالی دارم یکیش نجسه، مجتهدم ظنی نداره، گفتین استصحاب کنه. استصحاب چی بکنه؟ یعنی حلیت. چون یک ساعت پیش این صد تا ظرف حلال بود، جایز الارتکاب بود، الان علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این صد تا نجس شده، ظن مجتهدم که نداریم، شما میگه استصحاب کنه. یعنی استصحاب کنه حلیت زمان یک ساعت قبل رو. تا کی؟ تا مانعش برسه، یعنی تا معلوم بشه شبهه محصورت. ایشون دو تا اشکال دارین استصحاب. یکیش ایشون نفرمود که دیروز من از خارج عرض کردم این استصحاب درست نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم به انتقاد حالت سابقه. نمیدونم اون آدرس مراجعه کردین یا نه، صفحه 429 دو صفحه مونده که کتاب استصحاب تموم بشه. ایشون این مطلب اونجا فرمودن علم اجمالی اگر انسان داشت به انتقاض حالت سابقه استصحاب جاری نی. اینجا حالت سابقه نقض شده. درسته یک ساعت پیش حلال بود، ولی من علم پیدا کردم یکی از اینا نجس شده، پس حالت سابقه نقض شد. و در جاهایی که حالت سابقه نقض میشه جای استصحاب نی، که ایشون این اشکار رو نفرمودن. اگر میفرمودن خیلی خوب بود. علا کل حال میگیم آقای محقق این استصحابی که شما برای ما جاری میکنی درست نیست. چرا؟ برای این که علم اجمالی داریم به انتقاض حالت سابقه، یعنی اون حلیت یک ساعت قبل یقینا نقض شده با این علم اجمالی به نجاست احده ها. پس بنابراین جای استصحابی اولا و ثانیان، که ایشون ثانیانشو دارن. عنایت بکنید آقا محقق چجوری اشتباه فرموده. اولا نظرتونه در شبهه محصوره چرا اجتناب لازم بود؟ یکی از این سه تا نجسه چرا اجتناب لازم بود؟ عقل میگفت اینجا حرام موجوده، حالا اونجا موجود شما بعد از حرام اجتناب کنی. برای اینکه یقین کنی از حرام اجتناب کردی، از باب مقدمه علمیه هر سر رو باید بزنی کرا. پس در شبهه محصوره چرا احتیاط لازم بود؟ از باب مقدمه علمیه عقل میگفت برای اینکه یقین بکنی، علم پیدا بکنی که اون حرام رو اجتناب کردی، هر سه رو باید بذاری کنار. این آقای محقق خیال کرده مقتضی وجوب احتیاط فقط در شبهه محصوره، یعنی یک نجس بین ستا مقتضی وجوب اجتناب درش هست. و حال اون که نه، یک بین هزارم مقتضی هست، منتها مانع داریم اونجا. ببینید آقا، الان یک درس بین این هزار تا نجسه، عقل میگه چی؟ میگه همه رو باید بذاری کنار. این همونی که در یک بین سه میگفت باید بذاری کنار تا یقین کنی حرامو گذاشتی کنار، در یک بین هزارم میگه مقتضی وجوب احتیاط منحصر به سنی، بین یک و هزارم عقل میگه همه رو باید بذاری کنار. منتها اونجا مانع داریم. مانعمون چی بود؟ ادله سته. آخه ما شش تا دلیل اقامه کردیم که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نی. پس مقتضی وجوب احتیاط حتی در شبهات غیر محصوره موجوده، یعنی به حکم عقل در شبهات غیر محصوره شما همه رو باید بذاری کنار. منتها اونجا مانع داریم. مانعمون چی بود؟ ادله سته. شش تا دلیل اقامه کردیم که در شبهات غیر محصوره احتیاط لازم نی. خب اینجا که صد تاست، این به طریق اولا مقتضی موجوده. ما میگیم یک بین هزار تاش هم مقتضی وجوب اجتناب هم، منتها در اونجا مانع داریم، یعنی اون شش تا دلیل میگه نمیخواد احتیاط کنی. خب در عدد صد که به طریق اولا مقتضی موجوده، عقل میگه هر صد تا رو باید بذاری کنار. خب اگر این غیر محصور بود مانع داشتیم، جلوی ما سزاره میگیره، اما نمیدونیم. پس مقتضی موجود است بل وجدان، مانع مفقود است بل عقل. ما یه جاهایی رو داریم آقا که با این تمامش میکنیم، یعنی دو تا عقل میخواد. حالا یه مثال بزنم از خارج. ما الان اگر 1,000,000 داشته باشم واجب الحج میشم، اما به شرطی که بدهی نداشته باشم. خب الان مقتضی موجوده، مقتضی چی؟ استطاعت. من الان 1,000,000 پول دارم، مقتضی استطاعت ها، اما اگه بدهی داشته باشم جلوشو میگیره. خب حالا نمیدونم بدهی دارم چیکار میکنم؟ میگم از عدم دینه. مقتضی وجوب حج موجود بل وجدان، 1,000,000. نمیدونم مانع هست یا نه، مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بالعصر، مقتضی وجوب حج الان هم. نمیدونم دین دارم که جلوی این مقتضی رو بگیری یا نه، میگم اصل عدم دینه، من شدم واجب الحج. با چی؟ مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بالعصر. اینجا الان همینطوره. عدد سه، عدد صد، عدد هزار، در تمام اینا مقتضی موجوده، یعنی عقل در تمام این موارد میگه آقا همه رو باید بذاری کنار که یقین کنی حرامه رو گذاشتی کنار. منتها در شبهه غیر محصوره مانع داریم. اونجا اون ادله سته میگه آقا ما ادله اقامه کردیم که شبهه غیر محصوره اجتنابش لازمی، اما در صد که نداریم. مقتضی موجود بل وجدان. مقتضی کدومه؟ عقل میگه از باب مقدمه علمیه هر صد تا رو باید بذاری کنار. چی جلشو میگیره؟ اگر شبهه غیر محصوره باشه، و اینم که نمیدونیم غیر محصوره هست نه، اصل اینی که محصوره نی. پس مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بل عد، احتیاطش لازمه. ببینید چقدر محاسبه فرق میکنه. آقای محقق چی خیال کرده؟ خیال کرده مقتضی وجوب احتیاط فقط در محصوره، یعنی در یک بین سه، و گفته این صد که یک بین سه نی، نمیدونیم محصوره یا نه، پس محصور نی، پس اجتنابش لازم نی، استصحاب هدیه. میگیم نه، مقتضی وجوب احتیاط همونطوری که در سه هست، در صد هم هست، در هزار هم هست، منتها در هزار مانع داریم. اون میاد جلوی مقتضی رو میگیره، میگه احتیاطش لازمی، اما در صد که مانع نداریم. مقتضی وجوب احتیاط موجود، نمیدونم آیا محصوره یا غیر محصوره که جلوی وجوب اجتناب رو بگیره. اصل اینی که غیر محصور نی. حالا که غیر محصور نی، مقتضی موجود، مانع مفقود، احتیاطش لازمه. پس خلاصه ایراد سومی هم که ما به حرفای آقای محقق داریم اینه، اولا که جای استصحابنی، اینو فراموش نفرمایید، اولا جای استصحابنی چون علم اجمالی داریم به انتقاد حالت ساقه سابه، و اما ثانیا لذا اشکال سوم فل عدم استقامت رجوع، برای این که صحیح نیست رجوع در مورد شک، عدد صدا مورد شک این صده، چون عرض کردیم 700 و 800 و 900 تکلیفش معلوم، 10 و 20 و 30 هم تکلیفش معلوم، فعلا یه عددی رو شک داریم، مورد شک رو اون مثالی که ما زدیم یک بین صده، شما آمدیم میگی در اینجایی که مورد شکه رجوع کن به استصحاب، جای استصحاب نی، شما میگی استصحاب جاری کن حتی یعلم ناقل، ایشون میفرماد درست نی، لعنهو برای این که این حرفی که شما میزنی ان اورید بهی، اگر مقصودتون از این استصحاب استصحاب حلیت، استصحاب جواز، کدوم حلیت و جواز؟ حلیت جواز یک ساعت پیش که علم اجمالی نداشتم، 100 تا داشتم حلال بود و جایه، حالا یک علم اجمالی پیدا کردم یکی از این 100 تا نجس شده، ظن مجتهدم که نداریم این 100 رو به چی ملحق کنیم، شما میگی استصحاب حلیت و جواز بکن، ظاهر کلامش اینه فتیحه، اگر مقصودتون از این استصحاب استصحاب حلیت و جوازه چنانچه ظاهر کلام محققینه فتیحه، میخوام اشکال کنی، وجه اشکال اینه، وجه مقتضی وجوب اجتناب در محصوره و هوه، اون وجه کدومه؟ مقتضی وجوب اجتناب در شبهه محصوره وجوب مقدمه علمیه بود، یعنی در یک بین سه کی به شما میگفت هر سه رو بذار کنار؟ عقل میگفت، همون عقلی که در یک بین سه میگفت هر سه رو بذار کنار در غیر محصورم میگه، منتها در غیر محصوره مانع میاد جلوی مقتضی رو میگیره، لذا ایشون میفرماد اون وجوب مقدمه علمیه بعد از علم به حرمت واقعی مردد بین مشتبهات محصوره، این و خوبه تا این مشتبهات بدهید کرار، این قائمون خبر اون این نه، وجه مقتضی وجوب اجتناب در شبهه محصوره قائمون، این قائمون خبر این نه، وجه مقتضی وجوب اجتناب در شبهه محصوره قائمون به عینه در غیر محصور، یعنی همون عقلی که در یک بین سه میگه هر سه رو بذار کنار در یک بین هزار هم میگه بذار کنار، منتها در اونجا مانع داریم، اون مانع میاد جلو مقتضی میگیره، اما این در این صد چی؟ مانع هم نداریم، مقتضی موجود بلوجدان، مانع هم مفقود بلعصد، اون مقتضی وجوب اجتناب در محصوره که اون مقدمه علمیه است، او در غیر محصورم موجوده و در این عدد صد، غیر محصور یعنی هزار، حتی در هزار هم موجوده، منتها مانع جلوشو میگرفت، اما اینجا چی؟ اینجا همون مقتضی موجوده، المانع و غیر معلوم، یعنی نمیدونیم آیا این غیر محصوره که بیاد جلوی این وجوب احتیاط رو بگیری یا نه، معلوم نیست، اصل عدم غیر محصوره، مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بل عقل، فلا وجه للرجوع الی الاستصحاب، دیگه وجهی نمیمانه، چرا؟ برای این که مقتضی وجوب اجتناب که هست، چی جلشو میگیره؟ غیر محصور، این هم که نمیدونیم غیر محصوره یا نه، پس مقتضی موجود، مانعی هم که در مقابلش نیست، لا وجهه، وجهی نداره شما رجوع به استصحاب بکنی الا، حالا میخواد یه توجیه مختصری ایشون بکنه، البته بر میگردن ها، ایشون فعلا اشکال کردن که در اینجا جای استصحاب نی، حالا با الا میخواد یه توجیهی بکنه، شاید بتوانیم حرف محقق رو یک سر و صورت علمی بهش بدیم، ولی بلا فاصله بر میگرده، عنایت بکنید این توجیهی که ایشون میخواد بکنه با توجه به دلیل پنجم، دلیل پنجم دیروزم اشاره کردم دوباره عرض میکنم، دلیل پنجم چی بود؟ در شبهه غیر محصوره گفتیم اجتناب لازم نی، دلیل پنجم این بود که در شبهه غیر محصوره علم کلا علمه، که مثالش هم دیروز دادیم. شما اگر به دو نفر قومی بگین یکی از شماها زناکاری، هر دو اینا بهشون بر میخوره. اما اگه به این دو تا قومی بگی یکی از قومی ها زنا کردن، بهشون بر نمیخوره. این برای همینه، برای اینکه اطراف هی زیاد که میشه علم ضعیف میشه. اون موقع که من میگم علم دارم یکی از شما دوتا زناکاری، علم قویه، به هر دو توهین میشه. اما اگر گفتم یکی از قومی ها زناکارن، به هیچ کدوم این دوتا توهین نمیشه. این برای همینه، برای اینکه اطراف هر چی زیاد میشه علم هی ضعیف میشه، علم میشه کلائه. پس دلیل پنجم بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره چی بود؟ اینکه علم کلا علمه، یعنی اغلا به یک بین هزار اعتنا نمی کنن. علم اجمالی داریم، یکی از این هزار تا ضعف نجسه. اغلا به یک بین هزارم، به یک هزارم اغلا اعتنا نمی کنن. حالا ایشون میگه با توجه به اون مطلب، همون اغلایی که به یک هزارم اعتنا نمی کنن، به یک صدم هم اعتنا نمی کنن. علم میخواد درست کنه با حرف محقق رو که علم اجمالی داریم، یکی از این ستان صد تا نجسه، میخواست بگه ارتکابش جایزه. میگه با این بیان میشه درست کنیم، بگیم همون اغلایی که به یک هزارم اعتنا نمی کنن، یعنی یکی از این هزار تا نجسه اعتنا نمی کنن، همون اغلا به یک صدم هم اعتنا نمی کنن. یکی از این صد تا نجسه اغلا به این علم اعتنا نمی کنن. علم کلا علمه، وقتی علم کلا علم شده ارتکابش جایزه، احتیاطش دیگه جایز نی، مگر ای رو بگیم. ولی بلا فاصله از این توجیه برمیگردیشون. ما گفتیم این استصحاب درست نی، الا این که بگیم نظر محقق به اون چیزیست که ما در دلیل پنجمی از ادله عدم وجوب اجتناب گفتیم. دقت کردیم؟ ما در دلیل پنجمی عدم وجوب اجتناب یه چیزی گفتیم، این من ان المقتضی من بیان اون ماست. ما در اون دلیل پنجم چی گفتیم؟ گفتیم مقتضیه این من دومی یا نه من اولی، اون خامس از ادله، اون من نه، این من دومی بیان اون ماست. ما یک مطلبی گفتیم کجا؟ در دلیل پنجمی از ادله عدم وجوب اجتناب. اون دلیل، اون چیزی که ما گفتیم این بود، گفتیم مقتضی وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره غیر موجوده. مقتضی وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره که مقتضی وجوب احتیاط چی بود؟ حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. این چی میفرمان؟ غیر موجود هنا. یعنی چی؟ یعنی همون اغلایی که به یک هزارم اعتنا نمی کنن، علم و کلا علم حساب می کنن، در این یک صدم هم اعتنا نمی کنن. یعنی مقتضی وجوب احتیاط نیست. اینا با توجه دلیل پنجمیه با، یعنی این توجیهی که ما داریم میکنیم با توجه به دلیل پنجم. دلیل پنجم بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره چی بود؟ علم کلا علمه. همون علم کلا علمی که در یک بین هزار بود، بیایم بگیم در یک بین صد هم هست. یعنی آقای محقق علت این که گفته ارتکابش جایزه، نمیخواد احتیاط کنی، برای اینکه یک بین صده. همون اغلایی که یک بین هزار رو اعتنا نمی کنن، یک بین صد رو هم اعتنا نمی کنن، پس علم میشه کلا علم. پس علت این که محقق فرموده در این یک بین صد تا شما بیا بگو حلاله، شاید سرش این باشه. لذا میفرماد اون وجود مقتضی وجوب احتیاط غیر موجود است در این یک بین صد. و این ازن، یعنی حالا که با توجه به دلیل خامس، فمرجع و شک، شک من در این که این شبهه صدتایی، یک بین صدتایی، مرجع شک من در این که این شبهه محصوره یا غیر محصوره، برگشتش به اینه که شک در وجود مقتضی اجتناب دارم، شک دارم که آیا مقتضی وجوب اشتیاق اینجا موجوده یا موجود نی. یرجع و معهو، با چنین شکی رجوع میکنیم به اصالت الجواب. یعنی تا اینجا حرف آقای محقق رو درست کردیم، عنایت بکنید آقا، مرحوم تونه کابونی این جواز و براءت معنا کرده، کار خوبی هم کرده، چون ایشون دیده بعضی ها اشتباه. آخه ما اون بالا یه استصحاب جوازی داشتیم، یه استصحاب جواز اون بالا داشتیم. ایشون اینجا که میگه اصالت الجواز، ممکنه بعضی ها خیال کنن همون استصحاب جوازه، لذا مرحوم تونه کابونی این جواز و براءت معنا کرده. میگه تازه اگر ما حرف ایشون رو درست کنیم، نه از باب استصحاب جوازه، از باب اصالت البراءت. چرا؟ چون جای استصحاب نی، علم به انتقاض حالت سابقه داریم. از کدام نکته دقیقیه با اینو کسی توجه نکرده، چون اون بالا سه چهار خط بالا رو نگاه کنیم، ما یه استصحاب الجوازی داشتیم. الان که ایشون میگه اصالت الجواز، ممکنه به ذهن بیاد که همون استصحاب جوازه. الانم که تازه ما حرف ایشونو درست کردیم، گفتیم ارتکاب این 100 تا جایزه نه از باب استصحاب جواز. چرا؟ بر این که علم اجمالی داریم به انتقاد حالت سابقه، استصحاب اصلا اینجا جاش نی. پس اگر هم ما حرف ایشونو درست کردیم، مدراه اصالت البراءت. این 100 تا، یه دونه از این 100 تا نجسه. ما میگیم چون که این 100 تا خیلی اطرافش وسیعه، عقلا به 100 اعتنا نمیکنن، یعنی ارتکابش جایزه، یعنی نمیدانم آیا این مقتضی وجوب احتیاط اینجا هست یا نه. اصل اینی که مقتضیه وجوب احتیاط نی، اصالت البراءت جاری میکنم. دوباره عرض میکنم برای این که مطلب مهمیه، میدونم نوان اینجا رو اشتباه میکنن. مرحوم تونه کابونی هم علت این که این جواز و براءت معنا کرده، برای این که اون بالا قاطی نشه. ما حرف محقق رد کردیم، چون ایشون ادراه استصحاب جواز میخواست بگه ارتکاب درسته، گفتیم باطله. بعد توجیه کردیم، گفتیم چرا میشه حرفشو درست کنیم، ولی از چه ناحیه؟ از ناحیه اصالت البراءه، نه از ناحیه استصحاب، برای اینکه جای استصحاب نی. چرا؟ علم اجمالی داریم به انتقاض حالت سابقه. در مواردی که انسان علم اجمالی داره به انتقاض ها، تموم شد اون حالت سابقه. یک ساعت پیش اینا همه حلال بود، شما الان علم اجمالی پیدا کردی که اون حلاله رفت، حالا که انتقاض علم اجمالی شد دیگه استصحاب اینجا جاری نی. پس اگر ما حرف محقق رو هم درست میکنیم، از راه اصالت البراءه، ولی بلا فاصله بعد میگرده ایشون لکن نکرد. ما یه همچی توجیهی کردیم، حرف ایشون رو درست کردیم، ولی با توجه به دلیل پنجم. ولی اگر نظرتون باشه دلیل پنجم ایشون همون جام گفت فتعمه، یعنی در دلیل پنجم خدشه کرد، و این توجیهی هم که ما کردیم مبتنی بر دلیل پنجم بود، و چون دلیل پنجم رو ما اونجا خودمون خرابش کردیم با فتعمل، پس این توجیهی هم که مبتنی بر اون دلیل پنجمه باطله. بلا فاصله می فرمان لکن نکرد. این لکن نکرد استثنای از اون الا، ولو ما با الا اومدیم حرف ایشون رو درست کردیم، یعنی گفتیم ارتکاب این 100 تا جایزه با توجه به دلیل پنجم، لکن نکه عرفته، ولی در اونجا دانستی عرفته تأمل. ما اونجا تأمل کردیم در اون دلیل پنجم، یعنی گفتیم دلیل پنجم درست نی، پس این توجیهی هم که مبتنی بر دلیل پنجمه اونم باطله. پس چی؟ حرفتون باطل. آقای محقق، شما که میگی نمیدونیم این یکی بین صد آیا شبهش محصوره یا غیر محصوره، شما چیکار کردی؟ مرجعت رو زدی به جواز براءت، و حالا اینکه اینجا مرجع احتیاطه، الاقوا وجوب الرجوع مع الشک، شک کجاست؟ صدا، فعلا ما رو عدد 100 داریم حرف میزنیم، یک نجسی بین این 100 تا هست، چون گفتیم 700 و 800 و 900 حکمش روشنه، 10 و 20 و 30 هم حکمش روشنه، فعلا رو 100 داریم حرف میزنیم، یکی از این 100 تا نجسه. ایشون میفرماد در اینجا که یکی از این 100 تا نجسه، واجب است رجوع بکنی مع الشک الی اصالت الاحتیاط. چرا؟ برای این که مقتضی که موجوده، برگردیم به حرف اولیمون، مقتضی وجوب احتیاط که موجوده، مانع هم که نداره، چون مانع کدومه؟ اونجایی که یقین کنیم غیر محصوره. این هم که شک داریم، پس چون که یقین نداریم به غیر محصور، مقتضی موجود، مانع مفقود، باید شما رجوع بکنی به اصالت الاحتیاط لوجود المقتضی و عدم المانع، یعنی لوجود المقتضی بالوجدان و عدم المانع بالعز. و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ یعنی آن سوا اون کانه مرجع شک اصالت الاحتیاط باشی یا اصالت البراءه. چون ایشون چی کار کرد؟ اصالت البراءه جاری کرد. ما گفتیم مرجع شک اصالت الاحتیاطه. کیفکان، حالا هر کدوم میخواد باشه، کیفکان، چون که مرجع شک ما به اصالت الاحتیاط باشه یا به اصالت البراءه باشه، ما ذکروه من احالته. نسخه شما چی آقا؟ غلط اصالت، احالش بکنیم. نسخه جامعه مدرسی به جای احاله نوشته اصاله، اون نسخه دیگه درسته. من احالته یعنی حواله دادن. ایشون میفرماد این آقایونی که حواله دادن غیر محصور رو به عرف، کار باطلیه. کیفکان، این احاله و این حواله دادن به عرف برای تشخیص غیر مفهوم، برای تشخیص غیر محصور، این درست نیست. ما ذکروه، این چیزی که این چند نفر بزرگان ذکر کردن که چی بود؟ احاله داده بودن غیر محصور رو به عرف، تمیز غیر محصور رو از غیرش به عرف. این تمیز عطف به اون غیر محصوره، یعنی حواله دادن غیر محصور رو به عرف برای تمیز غیر محصور از غیرش احاله به عرف دادن. ایشون میفرماد این درست نیست. چرا؟ برای اینکه لا یوجب الا زیادت و تحیر. این چه ضابطه یه اینا گفتن؟ این باعث زیادی تحیره که آدم بیاد بگه ببینیم عرف چی میگه. خب عرف مختلفه، این مفهوم به حصر و عدم حصر نسبت به اشخاص مختلفه، و چیزی که نسبت به اشخاص مختلفه تلفه ضابطه کلی نداره. بعد یه مثال من بزنم آقا تا اینکه این روشن بشه این مطلب. میبینید آقا یه چیزایی هست نسبت به من غیر محصوره، اما همون چیز نسبت به شما محصوره. میخوام بگیم مختلف است. حصر و عدم حصر نسبت به اشخاص مختلف میشه. الان من یه مثالی میزنم که یه چیزی نسبت به من غیر محصوره، اما نسبت به شما محصوره. خب چیزی که وضعیتش اینجوریه با اختلاف اشخاص مفهومش عوض میشه، این ضابطه کلی نداره که شما احاله به عرف دادین. الان توی این کشتارگاه قم رودی ده 20,000 ظاهرن گوسفند ذبح میکنن، 20,000 گوسفند ذبح میکنن. خب این 20,000 گوسفند رو پخش میکنن تو هزاران قصابی که تو این قوم هست. قصابی هایی که این قوم هست که اصلا ما خیابوناش هم بلد نیستیم. من واقعا تا حالا نمیدونستم قوم اینقدر ترقی کرده. یه خیابونه امسال دیدم اصلا به عمرم ندیده بودم که این 30-40 ساله که قوم هستیم. خب ببینید یه قومی که خیابوناش ما هنوز درست بلد نیستیم، چه برسد به قصابی ها. حالا این 20,000 گوسفندی که اونجا ذبح شده توضیح میشه تو این هزاران قصابی. این میشه شبهه غیر محصوره. یعنی ما نمیتوانیم از تمام این گوش 20,000 تا مصرف بکنیم. امکان نداره که شما تصمیم بگیری امروز در تمام قصابیای قم از گوشتش استفاده بکنی یا بری بخری. امکان نداره، چون هزاران قصابیه تو خیابانهای مختلف که اصلا ما بلد نیستیم. پس الان این 20,000 گوسفند نسبت به ماها شبهه غیر محصوره، اما همین 20,000 گوسفند نسبت به رئیس قصابخونه شبهه محصوره. چرا؟ این 20,000 تره که میخوان ببرن بیرون، از هر کدوم یه مثقالش میکنه، از هر کدوم این 20,000 تا یه مثقال گوش ازش میکنه. آخر سر این مقدار گوشت این شبهه محصوره. یعنی این 20,000 گوسفندی که برای من و شما غیر محصوره، برای اون آقا محصور میشه. چرا؟ چون از زیر دست اون میاد بیرون. از این 20,000 تا میتونه 20,000 مثقال گوشت برداره، و 20,000 مثقال گوشت چند کیلو گوشت میشه؟ میرید توی دیگه یا آب گوشت درست میکنه. خب ببینید، پس میشه یه چیزی نسبت به شما محصور، نسبت به غیر من محصور، غیر محصور. پس بنابراین یه چیزی که اینجوریه نسبت به اشخاص خاص فرق میکنه. یه چیزی نسبت به یکی حصره و نسبت به دیگری غیر محصوره، چجوری میشه ضابطه کلی درست کرد که شما دادید حواله دادید به عرف؟ شما گفتین چیه؟ غیر محصور اینیست که عرف بگه شمردنش مشکله. ایشون میگه این ضابطه که نیست و بلکه باعث زیادی تحیره. لا یوجب الا زیادت تحیر. این ضابطه‌ای که شما برای ما درست کردین، گفتین ضابطه غیر محصور رو حواله به عرف دادین، این موجب تحیر میشه در موارد شک. پس این ضابطه شما رو ما قبول نکردین. خب و قال فاضل هندی، قال کاشف اللسان، فاضل هندی یکی از علماست، کتابی داره به نام کشف اللسان. اون وقت به جای این که اسمشو بیارن میگن کاشف اللسان اینجوری گفته. خیلی داریم ما که آدم های داریم که به نام کتابشون معروفن. شیخ جعفری ما داریم که کتابی داره کشف الغطا. اون وقت به ایشون نمیگن آشیخ جعفر، میگن کاشف الغطا اینجوری گفت. یعنی چی؟ یعنی آشیخ جعفری که صاحب کشف الغطاه این طور گفت. حالا اینجا هم همینجور، یه آقای ما داریم به نام فاضل هندی، ایشون کتابی داره به نام کشف اللسان. اون وقت به جای این که بگن فاضل هندی میگن چی؟ میگن کاشف اللسان اینجوری گفت. قرص قال کاشف اللسان یعنی قال فاضل هندی در کتاب کشف اللسان جلد یک صفحه 205، البته این طبع قدیمیشو من میگم، این جدیدی ها رو نمیدونم، ایشون در کتاب کشف اللسان، فاضل هندی در کتاب کشف اللسان جلد اول صفحه 205، این جدیدی ها ظاهرا فرق میکنه، ایشون اومده ضابطه معین کرده. ما ضابطه ایشون هم رد میکنیم. ضابطه ایشون اینه، من الان علم اجمالی دارم تو این قوم یه قطعه زمین غصبیه، خب نمازم که نمیشه تو زمین غصبی خون. ایشون فرموده ضابطه غیر محصورینه که شما الان اگه بخوای اینجا احتیاط بکنی نماز نباید بخونی. الان شما تو قوم یه قطعه زمین غصبی است، نمیدونی، میدونی یه جای از این قوم یه قطعه زمینش غصبیه، شما اگه اینجا بخوای احتیاط بکنی بگی من نه نمیتونم نه، پس بعد اصلا دیگه نماز نخونی. هر جایی کار به اینجا رسید این میشه غیر محصور، یعنی نمیخواد احتیاط کنی، برو هر جا دلت میخواد نماز بخون. پس ضابطه ایشون معلوم شد به عرف نسبت نداده، با اون قبلی ها به عرف نسبت داده بودن. ایشون فرموده ضابطه غیر محسوب که احتیاط لازم نداره اینه که اگه شما بخوای احتیاط کنی بعد نماز نخونی و اونم که نمیشه، این میشه ضابطه غیر محصور. پس شما نمیخواد احتیاط کنی، تو هر جای این قوم که رسیدی فرصتی بود نمازتو بخون. ببینیم آقای فاضل هندی در کتاب کشف اللسان چی فرموده. در مسئله مکان مشتبه به نجس گفته لعل الضابط اینه. چیه ضابط آقای فاضل هندی؟ اینه، ما یعدی اجتنابهو الا ترک صلات غالبا. گفته چیزایی که اینجوریه فهو و غیر محصور. همین مثالی که من زدم، یه قطعه زمین در قوم غصبیه و منم تو نمازمان مکان غصبی نمیتوانم نماز بخونم، اینجا اگه بخوام احتیاط کنم پس اصلا نماز نباید بخونم. نه، نمیخواد احتیاط بکنی. پس کجا غیر محصوره؟ اونجایی که احتیاط کردن منتهی بشه به ترک اصل نماز. نه، نمیخواد اینجا احتیاط کنی، برو هر جای قوم که دلت میخواد یه نماز بخون. گفته ما یعدی جاهایی که، یعنی مکانهایی که اجتناب و احتیاط در او منجر به ترک صلات میشه اونا غیر محصوره. دو تا دیگه هم مثال زده، من الان علم اجمالی دارم، تو ایران یک گوسفند موتوع است. خب موتوع حرامه دیگه، خب اگه بخوام احتیاط کنم اصلا باید گوشت من نخورم. نه، نمیخواد این احتیاطو بکنی، برو از هر جا دلت میخواد گوشت تهیه کن. من علم اجمالی دارم تو این قوم یک خواهر رضایی دارم. خب با خواهر که نمیشه ازدواج کرد، من اینجا اگه بخوام احتیاط کنم اصلا باید ازدواج نکنم. این جاهایی که اگر بخوای احتیاط بکنی یا منجر به ترک صلات میشه
یا منجر به ترک اکل لحم میشه یا منجر به ترک ازدواج میشه. اینجا هم معیار غیر محصور است، نمیخواد احتیاط کنی. هر جا دلت میخواد برو نماز بخون، هر جا گوسفندی خریدی ازش بخور، به هر خانومی هم خواستی ازدواج بکنی ازدواج بکن. چرا؟ چون اینجا اگه بخوای احتیاط بکنی منجر به ترک میشه. پس ست مثال زده با یک مثال برای مکان زده که اگر شما بخوای احتیاط بکنی منجر به ترک صلات میشه، احتیاط نکن. مثال دوم، اجتناب شات. من میدونم یک گوسفند موتوعه، یک گوسفند مغصوبه تو ایران وجود داره. خب اگه من بخوام احتیاط کنم اصلا باید گوشت نخورم. این دوتا مثال. امرأتون مشتبهه، یک زنی هست که من میدونم خواهر رضایی منه، فی سوق من الارض، در یه مکان دوردستی، در یه قطعه از زمینی من میدونم یه همچین امرأه هست. من الارض، فی سوق من الارض، یعدی. در اینجا اگر شما بخوای احتیاط بکنی معدی میشه به ترک. در اولی معدی میشه به چی؟ به ترک صلات. در دومی معدی میشه به ترک لحم. در سومی معدی میشه به ترک تزویج. این جاهایی که اگر شما بخوای احتیاط کنی منتهی به اینا میشه، نمیخواد احتیاط کنی. اینا شبهه غیر محصوره و فیه مالا یخفا. ایشون میفرماد اینم درست نی، فیه مالا یخفا یعنی خلاصه لا یخفا، که این ضابط هم درست نی. این عدمه، یعنی من بیان اون ماست، مالا یخفا من عدم زر، این ضابطه هم ضابطه درستی نی. ولی بعضی آمدن گفتن این ضابطه درسته. ایشون میفرماد و یوم که یه عبارت دیگه هم باید باشه، بس تصحبه، ولی جاش تو نداره. قرار مفتاح الکرامه این قبول کرده، این ضابطه ای که آقای هم تعجبه که اینجا نداره، این ضابطه ای که آقای فاضل هندی نقل کرده و گفته ضابطه غیر محصور اینه، استثوبه یعنی ثواب دونسته. مفتاح الکرامه جلد دو صفحه 253 گفته هازا هو الحق، یعنی آقای مفتاح الکرامه گفته این ضابطه ای که آقای فاضل هندی گفته هو الحق، عبارتش اینه، استثوبه ثواب دونسته، برای اینکه گفته این ضابطه حقه. نتیجتا آقا ما هم ضابطه آقایون گذشته رو رد کردیم، هم ضابطه فاضل هندی رو رد میکنیم، این ضابطه ها درست نیست. حالا خودمون میخوام یه ضابطه بگیم، البته با توجه به دلیل پنجم. دلیل پنجم چی بود؟ مثل اینکه آقایون خسته شدن. باشه.